حالا بدونید ما چون جناب رضایی امروز این بحثنا اولین روز خدمتشون میرسیم یک برای درگذشتگانشون فاتحه‌ای بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما
روان به بحث رو به این ترتیب میشه گفتیم در باب شمول ما حکم به کل ما برکن که به کل ما برکن حکم و مقدمات رو بکنیم بکنیم در دو مقام باره بحث کنیم. یکی شمول حکم واقعی که در این باب اول و مقام اول اصلا که ادله رو ذکر کردیم چند نکته باقی مونده در اون بحث که اون رو تکمیل کنیم بعد نیست. حالا این را از این کتابیشون هم من دارم نقل میکنم که یک دلیل دیگری علاوه بر ما عمده به این دو دلیل تکیه کردیم. یکی با تقریری کرد کردیم گفتیم که آیات رو نمیدونم خیلی روایات رو میشه آورد که معمولا یک جوابی داشت. اونی که قابل دفاع تر بود یکی این بود که حضرت میفرماد در اون کتاب هایی که پیش ما هست بکنم چیون تبیر قضیت ما من قضیت الا وحیتی ها ما من قضیت الا وحیتی ها یکی همون جمله ای که فی ها جمعی و ما یحتاج الله این ها رو این دو جمله را که در روایات متعدد وارد شده بود به نوعی تقریر کردیم که می شد ازش استفاده کرد که لکل واقعت و فعل اختیاری حکم. علاوه بر اون یک بیان عقلی هم داشتیم که منتها اون نتیجه سری نتیجه مهمی نبود و لذا به استناد اون دو جمله میگفتیم که هر واقعی یک حکم و هر امر اختیاری یک حکم واقعی داره ولو بالاباحه که اباحهش هم حکمه و جعل شرعی و اصلش هم اقتضاییه مگر اینکه حالا خلاف اون ثابت اون دو تا از میان اون آیات و روایات اونها این دو جا و دو بیان قابل از شود که تصحیح و پذیرش بود. و دلیل دیگری هم که من اینجا الان میبینم اونجا خودم توجه بهش نداشتم روایاتی است که دلالت بر لزوم احتیاط و توقف در شبهات میکنه. این هم یه نوع روایاتی است. پس در واقع عدده که ما رو بکر کردیم آیات و روایاتی بود که معمولا جواب داشت ولی دو جا قابل قبول بود. یکی این که فیها جمیع و ما یحتاج الله که در روایات خیلی متعدده فیها مخصوصا اون کتاب جامعه و صحیفه و جبر و اینا و یکی همین بود که فیها چی کلو قضیه و لیست من قضیه تن الا قضیه تن و لیست من قضیه تن که آدرس این روایات شده رو دسته بود و قضیه تن الا قضیه تن این دوتا رو بحث کردیم و اون دلیل حقلی را هم که بحثی کردیم و که بحث مفادش به این مهم نیست و روایات دیگری هم روایات توقف عند الشبهات. ببینید میگه جایی که شما شبهه‌ای دارید یا و نمیدانید که حکم چیست و وضعیت از چه قرار هست، فعلیکم بالاحتیاط. اونجا فقفو که اینا چند احتمال داره. یکی از احتمالات این روایات که در رسائل ملاحظه کردید، این روایات هم من خود متن روایتشو نیاوردم، ولی آدرسی که اینجا هست، حالا آدرس دقیقش هم من اینجا هم آدرس دقیق درستی نیارده، تو همون جلد 18 وسائل، تو ابواب مقدمات قضا و حکمه، تو جلد 18، تو اون ابواب مقدمات قضا آنها، حالا بابش رو دیگه میشه بده کرد، همین عنوانه، باب وقوف دشتبهات، مرحوم الرحمنی اونجا روایته بوده، مثلا داره اذا عصبتم مثل هذا، مثلا در جزای سید در احرامه، میگه اگه سید کرد اینجا با کفاره چی بده، و فرماد که اذا عصبتم مثل هذا ولم تدرو و نمیدونید چیه، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو یا فتعملو. وقتی که به این امر اینجوری برخورد کردید، علیکم بالاحتیاط. یا اون روایاتی که میگه الامور ثلاثه، امر بین رشدو و بین غیو و امر اختلاف فی فرده الی الله عز وجل. یا در جای دیگه که میگه ما حجت الله علی العباد قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. اینم در اینجا اومده. این روایت حالا یه آدرسی نشون میده، من کتاب رو ندارم، کتاب جلد سوم انوار و رسول آقای مکارمه، من دو جلدش دارم، جلد سومش رو ندارم. خیلی هم اینجا آدرس داده که نمیدونم اصلا چطوری ایشون چقدر وارد بحث شده دون، حالا یادون باشه، حالا اگه این جلد سوم هم شما یه لطفی بکنید برای ما. این روایات هم به اینجور بشه استدلال شده که روایاتی که میگه که وقتی که شبهه داری توقف بکن و سوال بکن، به التزام دلالت میکنه که هر امری در واقع یک حکمی داره، و لذا وقتی که نمیدانی همینجور نگو اینجوریه اونجوریه، برو تحقیق بکن. اینم از شاعتی استدلالیست که به این روایات شده. این روایات گرچه حالا نقش شده که مثلا آقای مکارم بهش اطلاق کردن یا چیه، اینجوری نقش شده، من ندارم اون کتاب رو ندیدم، اما در این حدی که من الان به ذهنم میاد خیلی دلالت تامی نداره، برای اینکه این روایات پاسخی که میشه داد اینه که این روایات یا مربوط به عرض شود که شبهه قبل الفحث، همین ابتدار رو هم یه چیزی به ذهنش میاد و همین فحث نکرده که در اینجا باید عمل نکنه بره فحص بکنه، یا مربوط به شبهه بعد از فحصه، یعنی بعد از اینکه میره عدله رو میبینه وجهی پیدا نمیکنه، نمیتواند حکم رو کشف بکنه. حالا چی این در دست آدمی بحث شده که این روایاتی که حکم میکنه به لزوم احتیاط و توقف در شبهات حکمی، در شبهات موضوعی اینها خب راحته، در شبهات حکمی و اونجایی که مسئله را نمیداند، حکم موضوعی را نمیدونه، سوال میشه ازش که جزای سید چطوریه در احرام، فلان سید را اگر چه بکنه کفارش چیه، خب نمیدونه. این قبیل مسائل حکمی، روایاتی که در همین باب جلد 18 وسائل آمده و وجوب توقف را آورده، که اخباری ها به همین استدلال کردن در مقابل براءت، میگن احتیاط. از شبت که اونجا جواب داده شده، مرحوم شیخ هم جواب دادن که این احتیاط مقابل براءت رو نمیگه. حالا این روایات یا مربوط به شبهه، قطعا مربوط به شبهات حکمی هست، بعضیش هم شبهات موضوعی هست، ولی شبهات موضوعیش ما بحثی نداریم، شبهات حکمی هست. در شبهات حکمی این روایات یا مربوط به قبل الفحص یا بعد الفحص. قبل از فحص معناش اینه که مواجهه با یک مسئله شده، هنوز فقیه مراجعه نکرده به ادله، ببینید ادله چی میگه. این روایات میگه توقف که درست هم هست. اینجا توقف معناش اینه که طبق قاعده است، روایات هم نبود، عقل میگه چیزی که فحص نکردی، اجتهاد نکردی، دو تعقیب نکردی، که نمیشه اینجوری بگی که اشکال نداره، آزاده، خب باید بری فحص بکنی دیگه، چون علم اجمالی داریم به این که خداوند احکامی داره و اون علم اجمالی فهم را بر ما واجب کرد. چون علم اجمالی وجود داره و فهم بر اساس اونها در منابع روایی واجب است برای اینکه احکام به دست بیاد، اگر جایی فرض نکردی باید توقف بکنی، نمیشه اونجا فتوا بدی، چیزی رو به خدا نسبت بدی. یا مربوط به اینجا، یا اینکه این روایات مربوط به بعد الفحص ولیعت عن السبب که عن دلیله، نرفته فحص کرده و دلیلی از شاد که پیدا نکرده است که حکم چیه، دلیلی پیدا نکرده که حکم چیه، از شاد که ممکنم هست که مرسه بعد الفحص باشه. البته بعد الفحص اگر باشه اون وقت نسبتش با روایات براءت شریعون ها، یعنی روایات براءت بر اینها حاکم یا وارده، یعنی موضوع این رو منتفی میکنه، چون از ظاهری میگه که حکم اینه. بله اون وقت اگر بعد الفحص باشه، معنای این روایات اینه که یعنی چیزی را به عنوان حکم واقعی نسبت نده، از ظاهری که مثلا براءت داری عنوان اینه. این روایات بنابراین یا مربوط به قبل الفحص که قبل الفحص طبق قاعده انسان نمیتونه نه نسبت بده چیزی رو به خدا، نمیتونه فتوا بده و در عمل هم نمیتونه، باید بره فحص بکنه. اگر مقلده باید فحص از فتوای مرجعش بکنه، اگر مجتهده باید بره فحص در منابع بکنه برای اینکه تکلیف مشخص باشه. این در جایی که فحص باشه. بعد الفحص اگر باشه، این روایات معناش اینه که چون بعد الفحص اگر دلیل پیدا نکرد براءت شرعی ما داریم، ولذا توقف بعد الفحصش معناش اینه که اگر دلیل براءت یا مربوط به جایی است که برای دلیل براءت اطلاق نداشته باشه که باید اونجا احتیاط کرد، یا مربوط به جایی است که روایت دلالتش در جایی است که براءت آمده حکم ظاهری مشخص شده، این روایت میخواد بگه که شما این را امر واقعی مپندار و نسبت به واقع نده که حتما واقع اینطوره، توقف بکن، احتیاط بکن در این که نسبت بدی. خب حالا هر یک از این دو تا باشه، حالا اینو من استطرادی عرض کردم که این روایات دو احتمال در بابش هست و البته جمعش هم در این ممکنه. روایات منع عرض شود که روایات لزوم احتیاط و توقف در شبهات حکمی، یا مربوط به قبل الفحص که طبق قاعده هم هست، عقل هم همین رو دیگه، یا مربوط به بعد الفحص ولی ادله براءت در اون مقدم میشه و مدلول این روایات فقط این میشه که نباید به واقع نسبت بدی اگر چیزی پیدا نکردی، چون براءت حکم ظاهری است، میاد میگه تکلیفت فعلا اینه، اما نگو این واقع هم اینطوره، واقع چه میدونی چیه. و از شبت که این مدلول این روایات اینه، یعنی روایات توقف عند الشبهه، روایات توقف عند الشبهات حکمیه، همونطور که عرض کردم این یا مربوط به قبل الفحص یا مربوط به بعد الفحص. فحص هم عرض کردم دیگه، فحص برای مقلد جوری است، برای مجتهد طوری دیگه. اگر مربوط به قبل الفحص باشه، خب الان قاعده است، چون علم اجمالی داریم به وجود احکام و علم اجمالی منجزه و تا وقتی که فحص نکنی از عهده علم اجمالی بیرون نرفتی، ولی زبا باید فحص بکنی. این روایات هم میگه که توقف بکن، یعنی مادامی که فحص نکردی. این یک مدلول روایته. یکی هم اینه که نه، مربوط بعد الفحصه، مجتهد رفته فحص کرده دلیلی پیدا نکرد، هیچ چی دلیل در موضوع مثلا از شبت که بیع عیان نجاته مثلا پیدا نکرد، بیع مثلا فرض کن عذرات پیدا نکرد مثلا، خب حالا بیع الاول پیدا نکرد چی کار بکنه؟ این روایات چون در اینجا براءت دلیل شرعی داریم، از نظر ظاهری حکم را مشخص کرده، دلیل شرعی براءت را آورده. این روایات هم میگه توقف بکن، یعنی توقف بکن از لحاظ اینکه اینو نسبت به واقع نده، اینو به واقع نسبت نده. این جمع این روایات با ادله براءت به این شکل میشه. این حاصل بحث طولانی است که در براءت در رسائل آمده، در کتابی آمده و کتابهای دیگه مطرح آمده، که روایات توقف در شبهات حکمیه و لزوم احتیاط، این روایات حاصلش این میشه که قبل الفحص را میگیره به معنی این که باید توقف کامل بکنی و هیچ کاری نمیتونی نسبت بدی، نمیتونی عمل بکنی. قبل الفصل معناش اینه که حکم را نه نسبت بده از نظر نسبت بده به خدا، نه نسبت به شارع بده و فتوا نده و عمل هم نکن، نه نسبت بده و نه عمل بعد از فصل. معناش اینه که اگر براعت بعد از فصل جمع روایات میشه که اگر براعت نبود، براعت نبود خب توقف کن، یک صورت اینه که براعت نباشد، یا اگر براعت بود به واقع و به حکم به شارع در مقام واقع نسبت نده، در مقام واقع نسبت نده، چون بالاخره براعت حکم ظاهری رفعن امتی مالا یعلمون، ولی این نگید که واقع هم همینه. ما چه میدونیم واقع شد حکم بوده، ما نمیدونیم. تکلیف داره به فهم، باید بره فهم بکنه، باید بره بله، یعنی شما الان که شما مبتلای مسئله شدید باید بره از مرجعش بپرسه، یا اگه مشتهده بره بررسی بکنه دیگه. اگر نمیخواد باید احتیاط بکنه در مقام عمل، ولی دیگه اگر وقت نیست باید احتیاط بکنه، ولی زاد کسی که مجتهده و میتونه فتوا به دست بیاره خودش، نمیتونه که تقلید بکنه. حالا اومده رفته مسافرت، نمیدونه چه کار باید بکنه، خب باید احتیاط بکنه، اونجور که احتیاط بکنه. برحال اگر وقت باید فتوا بکنه یا احتیاط، اگرم وقت نیست از شبت که خب طبعا باز احتیاط بکنه اگه میسر، اگه نه که دیگه مخیره. حالا اون احکامش اینطوریه. این روایات که بهش استدلال شده به عنوان یکی از ادله شمول حکم واقع لکل موضوعین و لکل فعل اختیاری و نسبت داده شده به اون کتاب آقای مکارم که من ندارم کتابش، استدلالش این بود که دلالت التزامی داره، بل این که پس واقعی خبری هست که میگه تو نسبت نده، دقت بکن، همه افعال یک حکمی داره که میگه توقف بکن. این روایات ما در مقام مناقشه این دلیل گفتیم که روایات در جمع این روایات با سایر اخبار براعت و اینا به یکی از این دو شکل معنا میشه، البته به نحو مانعت الخلو، و اینا میتونیم بگیم روایات به هر دو موضوع داره اشاره میکنه. خب این مقدمه بود برای اینکه مناقشه‌مون روشن در دلیل و مفاد اینها روشن‌تر بشه. حالا ببینیم، من سوالم اینه که این روایات آیا دلالت میکنه که دلالت التزامی داره که هر واقعی هر فعل اختیاری حکمی در واقع داره؟ اینجور دلالتی نمیکنه، خلاصه‌ای نداره که هر فعل اختیاری حکمی داره. این که میگه از شبت قبل از فهم میگه برو تلاش بکن حکم رو پیدا بکن، بعد از فهم میگه که اینو به واقع نسبت نده. این علتش اینه که همون علم اجمالی، چون میدونه که یک احکام واقعی شرعی وجود داره، ولی زادم نمیتونه بدون این که دلیلی پیدا بکنه چیز رو به شارع نسبت بده. اما معناش اینه که در همه افعالی حکم شارع داره، چون در بسیاری از افعال و تعداد زیادی از رفتارهای ما شارع موضع داره، حکم داره، و ما واقع رو نمیدونیم، باید احتیاط بکنیم، به خود نسبت ندیم، فحص بکنیم، احتیاط بکنیم. اما این معناش اینه که همه جا حکم داره. ملازمه ای که این داره فقط در این حده که احکامی واقع در واقع هست، اما این که اون هر فعلی حکمی داره، این ملازمه نداره، این ملازمه نداره. چی؟ نه اشکالی نداره، ما هم قبول داریم از راه ادله دیگه، ولی این دلیل میگیم افاده این معنا را نمی کنه. این دلیل هم چی میشه؟ بنابراین بله. 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 فرق چی؟ خب و
امروز نمی‌رسیم که یه حکم واقعی بوده ها
این همون دلیل دیگه است که من عرض می‌کنم. اونم یک دلیل دیگه است که الان عرض می‌کنم. احتمالاً شما اون رو می‌خواید. من میگم اگر اون نبود دوباره بفرمایید. این هم یک دلیل دیگری است که اینجا وجود داره. بنابراین آیات احتمالات کلی را که بحث کردیم به خصوص اینا به یه مجموعه بود. این هم یک بود که این هم یکی حالا گرچه اون آیات احتمالات متعدد بود ولی اون کلا یکی که ما تا اینجا این و این امر را به نحوی قبول کردیم. این هم قبول داریم ولی مضمونش یک لاستزایی است که خیلی اثر و فایده‌ای نداره. ابراهیم لاستزایی است که اثری نداره. این هم که قبول نکردیم. دلیل دیگری که می شود اینجا اقامه کرد برای چی؟ شمول حکم واقعی به کل فعل اختیاری که یکی از مبانی مهم اجتهاد هست این است که کسی بگه که از شود که ما در مقام دوم بحث خواهیم کرد که احکام ظاهری شمول داره، یعنی ما احکام ظاهری نسبت به همه افعال ما شمول داره، احکام ظاهری نسبت به همه افعال ما شمول داره. لااقل اینه که میان سراغ در احکام ظاهری سراغ از امارات اونها میان سراغ اصول و به اصل مثلا براءت و اینها میرسیم که خب شمول داره همه چیز رو میگه. خب ممکنه کسی بگه که شمول حکم ظاهری لجمیع الافعال والوقایع والقضایا که بعد صحبت خواهیم کرد این ملازمه داره به این که پس در واقع موجود چیزیست که ما حکم ظاهری قبول کردیم، چون اصلا حکم ظاهری متوقف بر اینه که در واقع یعنی یه نسبتی باید با واقع داره. پس شمول حکم ظاهری و عدله احکام ظاهری به کل واقعه این ملازمه داره با این که حکم با شمول حکم واقعی. چرا؟ برای اینکه ظاهر عنوان واقعه، این کاشف از واقعه، شما را به واقع میرسونه. وقت نمیتونه بگیم حکم ظاهری در اینجا هست ولی در واقع حکمی نیست. این استدلال شما همین رو میخواستی بگید؟ اگر میخواستی بگید که بهتر از شبت که جواب اینم این است که حکم ظاهری که بعد حالا بحث خواهیم کرد فرض میگیریم مقدمه اولش ثابت شده که حالا بحث میکنیم که حکم ظاهری فرض میگیریم که شمول داره همه چیز رو در بر میگیره، اما این ملازمه نداره که فعل واقع هم اونجا حکمی باشه که حکمی باشه، بلکه ممکنه بگیم مثل حدیث رفع اینها رفعن امتی مالای علمون این رفع ظاهری که میکنه به خاطر اینه که در واقع حکمی نداره، چون در واقع حکمی نداره اون وقت در ظاهر هم میگه به خودی گیر نکن معطل نباش آزادی هر کار میخوای بکن. پس رفع اون احکام از شبت که رفع عمدش در بحث شما اون حدیث رفع این رفع ظاهری رفع ظاهری حکم ظاهری این میتواند از شبت که این رفع ظاهری با سه حالت در واقع میتونه نسبت پیدا کنه. یک حالت اینه که در واقع حکم الزامی واقعش اینه که مثلا دعای رؤیت الهلال واجبه ولی دلیلی پیدا نکردیم برای ما میگیم رفعن امتی مالای علم. خب این یک حالتشه که با واقع مخالفت داره، توجه کردید؟ یک حالتش اینه که حکم واقعی و ادیت داره. یکی هم حالتش اینه که اصلا در اونجا حکم شرعی وجود نداره. وقتی که اباحه ظاهری آمد این با هر یک از اینها قابل جمعه. چرا شارع این را یک اباحه ظاهری برای شما گذاشت؟ برای اینکه اگر در واقع الزام هست اینجا میگه خب چون دلیل پیدا نکردی من قابل نمی کنم، گرچه در واقع حکم مال همه هست مال جاهل هم هست، ولی اینجا این حکم میشه معذر. در صورت اولا حکم ظاهری میشه معذر. عرض شود که اگر در واقع حکم اباحه باشه، یعنی حکم شرعی اباحه باشه، اینم با اون تطابق پیدا کرده، خب این کشف از واقع کرده
و تطابق ظاهر و واقعه که به نحوی حالا مثلا میگیم این منجزه، یعنی مطابق و واقع. ولی یک صورت دیگه هم داره که این اباحه اینجا آورده به خاطر اینکه در واقع حکمی نبوده، حکمی نیست، برای اینکه شما را از اون معلوم راحت بشی که حکمی نیست در واقع، اشاره حرفی نداره، یه اباحه ظاهری گذاشته. اباحه ظاهری و حکم ظاهری ملازمه نداره که فی الواقع هم شارع اونجا حکمی داشته باشه، ممکنه حکمی نداشته باشه. این برای اینکه در عمل خیالت راحت بکنه، یعنی نگران نباشی که در واقع چیه. میگه اگه یا واقع من حرفی دارم دستانش برداشتم، یا اینکه نه اصلا حرفی ندارم، خب به خود حرفی ندارم دیگه، اسیر من نباشم، چون من اصلا حرفی ندارم، آزادی خودت میدونی. ولی لذا این ملازمه با وجود حکمی فی الواقع، حکم وجود حکم ظاهری ملازمه با وجود حکم واقع نداره. از شبت که این هم یک دلیل دیگری است که اینجا آورده شده. اگر بدون خود
خوب است که مثلا اون که ظاهری برداشته یکی عمل کرده، حالا علم داریم بعد به حکم واقع عمل
کنه. آره، اون فقط این که تکلیف ظاهریش، آره دیگه، اون بحث داره دیگه. اون حکم ببینید وجوب فحص و اینها حکم طریقی، این که میگه برو فحص بکن یک حکم طریقی است. اگر فحص نکرد ولی عملش با واقع مطابق بر اومد، معلوم نیست ارهاب داشته باشه، چون اون وجوب طریقه خودش مستقل چی نداره. از شاید و اینی که شما سوال کرده خلاف تجری، یعنی با واقع تجری نسبت به حکم طریقی داره. از همین دارم میگم، نسبت به حکم ظاهری تجری کرده، اون وقت اصل تجری غالبا میگه حرام نیست، باشدم در بحث حکم طریقی معلوم نیست حرمتی داشته باشه اگر با واقع عمل او تطابق داشت. این مثل این که میگه کسی بایستی بره مرجع تقلیدی پیدا بکنه طبق اون عمل بکنه، ولی نرفت اصلا دنبال این حرفا، یه جوری عمل کرد بعد معلوم شد که اتفاقا اعمال او با نظر اونی که حجت بوده بر او، مرجع او بوده، تطابق داشته، میگه اعمالش درسته، ولی اون که اون یک تجری نسبت به اون حکم طریقی کرده. دیروز عرض کردیم دیگه، اون دلیل عقلی دیروز بود، دلیل عقلی دیروز همین بود، گفتیم که اصلا همین که از شارع که سوال میکنه میگه من حرفی ندارم، این نوع حکم شرعیه. مثلا میگفتیم این درسته، ولی این یه حکم شرعیه، یه اباحه لا اقتضایی است که حکم بودنش از باب عدم ملکه است، یعنی حکم نیست فی ما من شأن الحکم، میشه اینو حکم تلقی کرد. مثلا این خیلی ارزش بالایی نداره، ارزش اونجا داره که بگیم نه، شارع عنایت داره که جعل اباحه کرده. ولی دوم گفتیم دلیل عقلی یک شمول حکم واقعی را میرسونه، ولی حد اقلش همون که نتیجه هم تابع اخص مقدمات، حد اقلش یک اباحه لا اقتضایی است که از باب عدم و ملکه حکم شما میاد، اون خیلی ارزشی نداره مثل عدم الحکمه. و برای دوم دلیل عقلی رو تام میدونستیم، مثلا گفتیم که نتیجهش تابع اخص مقدمات یک شمول حکم واقعی که لا اقل و که حد اقلش اینه که عدم الحکم ما من شأن الحکم افاده میکنه، در حالی که ما شمول حکم واقعی میخواد بگیم که نه، در واقع موضع جعلی داره، شاره موضع اثباتی داره، جعل کرده. و از شاد که بله، این هم از این قصه، این هم دلیل دیگه میشه. یه دلیل هم حالا در این کتاب آمده که از همون کتاب آقای مکارم رو نقل کردن که و از جاهایی نقل کرده که من حالا کتاب آقای مکارم ندارم، نقل کردن که یک اجماعی هم اینجا وجود داره، اجماعی وجود داره بر این که از شبت هیچ واقعی خالی از حکم نیست. و همونطور که قبلا رو از کلم، باز به استناد نقل این کتاب
میگن علامه. اینجا داره که در صفحه 777 همین کتاب مبانیش، جایگاه مبانی اجتهاد، اومده که وی علامه هلی میگه اینو فرموده و وی اولین فقیه امامی است که این مسئله را به صورت صریح ذکر کرده. البته اشاره به این حکم لکل واقعت حکم قبلا هم بوده. ایشون ادعاش اینه که اولین کسی است که صریح ذکر کرده. من البته تردید دارم در این، فکر میکنم اگه کسی فحص جامع تری بکنه این باز در پیشینیان هم آمده باشه، ولی حالا برحال تردیدیه دیگه. از شاید که برحال ادعای اجماعی هم در مسئله شده که این اجماع طبعا اینجا دیگه مدرکیه دیگه، اینکه گفتن این حرف رو بخاطر این روایات آیات روایاتی که جامعیت رو میرسونه به استناد اون این مسئله رو گفتن، چون اجماع مدرکیه خیلی نمیشه اجماعی ما در اینجا مثلا بخواییم بپذیریم و اینها. اینم یک مطلب. دو سه تا نکته من اینجا باید یکیش تکراریه که دو نکته در زیر این بحث اشاره بکنم. یکی این که گفتیم در این کتاب آمده قول جامعیت منابع را در ارائه اصول و کلیات با قول اصولیین دو تاش کرده و قول اخباری ها، که ما گفتیم این سه تا قول اصلا اینجوری نیست. این برداشت از قول بگیم امام و مثلا شهید مطهری و نمیدونم از شبت که مثلا شهید سعد و اینا مثلا یه نوع جامعیت کلی میگن، اصولیین یک نوع جامعیت ریز تک تک قضایا میگن، اخباری ها یه جوری دیگه میگن، اینجور چیزی نیست. یعنی من گمان نمی کنم که هیچ اصولی گفته باشه، تو مقدمات با توضیح دادیم گفتیم مقصود از جامعیت احکام لکل الافعال الاختیاریه مقصود اینه که هر فعلی درباره او شارع موضعی داره، جعلی داره، به عنوان خود اون فعل یا تحت یک عنوان صنفی یا عنوان نوعی یا عنوان جنسی. این اقوالم که ایشون نقل میکنه جایی کسی ما ندیدیم که اینجور چیزی بگه. یعنی این برداشت از اقوال اصولی این که در اینجا احیانا اومده، این برداشت به نظرم اصلا برداشت درستی نیست. حالا لااقلش اینه که اونی که دلیل داره رو میشه گفت به استناد بعضی از اون چیزی که گفتیم اینه که حکم واقعی همه افعال اختیاری رو در بر گرفته. این مطلب اوله که نتیجه گیری که تاکید میکنیم اینه که حکم واقعی همه افعال اختیاری رو در بر گرفته، اما نه به عناوین دو تا قید داریم. حکم واقعی همه افعال را به عنوان اولی حکم واقعی برای ذکر میکنه، اما نه به عناوین هل جزئیه و خاصه که بیاد بگه که بله امروز صبح شما که قدم اول تا از خونه برداشتی، قدم دوم، قدم سوم، تو هر قدمی هم به کلی فعل داره، یک اینا بگیم جز حکم برای ذکر شده. حکم داره همه این اجزای ریز افعال اختیاریه، ولی نه به عنوان این، بلکه گاهی بله به عنوان خیلی خاصش حکم داره که این خیلی کمه. غالبا اون به عنوان کلی صنفی نوعی جنسی، اونم جنس قریب یا بعید، حکم اون مشخص شده. به اینه، بیش از این هیچ دلیلی ما نداریم و فکر هم نمی کنم هیچ فقیه این رو گفته باشه. فکر نمی کنم این که ایشون در اینجا سه تا قول آورده و ادله گرایش اصولی آورده که در صفحه 778 شروع میشه بعد، از 776 شروع میشه بعد، فکر نمی کنم ایش اصولی اینجور چیزی ادعایی کرده باشه که بعد آدم بخواد بیاد الان این ادله رو مثلا اینجوری معنا کنه و بعد اشکال بشه بگیره، اینجور چیزی نیست. بنابراین ما اونی که گفتیم اینه که حکم واقعی شمول داره، حکم واقعی شمولش به عناوین خاصه جزئی حقیقی اشیا نیست، بلکه به عنوان سنفی یا نوعی یا جنسی، اونم جنس قریب و بعیدشه، به این شکله غالبا. و از شبت که و شمول حکم واقعی هم که میگیم یکیش هم اباحه هست، یعنی جعل اباحه هست. اینم به این با این قیود در واقع ما از اینها میتوانیم استفاده بکنیم. و از شبت که بله این هم از این نکته که لازم بود اشاره بکنم در اینجا. بله. و اما مطلب دیگه این است که در این شعور حکم واقعی ما تا به حال گفتیم دو تا قوله، اما اینطوری که حالا از بعضی نقل ها استفاده میشه قول دیگه تفصیلی هم وجود داره. یک قول اینه که میگیم حکم واقعی شمول دارد، یک حکم اینه که میگیم، یکی اینه که میگیم نه شمول نداره. اونی که شمول داره، ایشون البته اومده گرایش مثل امام و نمیدونم شهید مطهری اونا را با اصولیین و اخبارین جدا کرده که گفتیم نه این تفصیل اینجا نیست، همش یکیه، یعنی شمول به اشخاص ها نیست، شمول به عناوین ها، از عناوین صنفیه و نوعیه و جنسیه از این نظر چی نیست، تفصیلی وجود نداره و به نظرم اینجور تفصیل درست نیست. اما از جهت دیگه ای تفصیل وجود داره، بعضی میگن شمول داره، از حیث شمول داره لکل لجمیع الوقایعی که مبتلا به هست، یا وقایع مهمه مشمول اون حکم الهی، و الا هر واقعی جزئی که اعتمادی بهش نیست و اهمیتی نداره معلوم نیست مشمول حکم الهی باشه. این همه تفصیلی است که اینجا داده شده. در واقع اگر با قصد نظر رو چه بخواهم بگیم، میتونیم تو اقوال اینجوری بگیم، بگیم که یه قول عدم شموله، اگر عدم شموله، یه قول شمول مطلقه، یک قول شمول شمول مطلق یعنی برنامه شمول با از طرف عناوین عامه، نه عناوین خاصه، با عناوین عامه، نه عناوین خاصه، یک قول شمول از طرف در مسائل مهمه، مهمه نسبت به مسائل مهمه و تنابه و مهمه شمول داره، نه به کل واقع. این که به نحوی ایشون مثلا باز فرمان که مثلا به امام اینجا نسبت میده، حالا من باز به فرمایش امام در جنا چی نکردم، در اینجا نسبت داده میشه، ما از طرف که فکر میکنیم که این تفسیر اینجوری که گفتیم مثلا وجهی نداره، و کسی که میگه اونا رو که شمونده مطلق میگن، میگن با عنوان عام ندازه، میگن عنوان خاص باشه، چون طرفی اجتماعه، این هم باز وجهی نداره و این قول رو در واقع ما به استناد ما عظمه میپذیریم. این هم یه نکته تکمیلیست که در ابتدا بایستی گفته باشیم، بعد حالا یادم باشیم. این یک مسئله. خب ما در این مقام دیگه، مقام اول بود، بحث را جنبندی میکنیم به این که قائل به شمول حکم واقعی هستیم با اون شکل و ترتیبی که گفته شد، و البته این قاعده را قابل استثناء و تخصیص میدونیم، ممکنه یه جایی حالا ما دلیل داشته باشیم که در اونجا شارع حکمی نداره، حکم واقعی نداره، اون مانی نیست، محال نیست که یک موردی حکمی نداشته باشه، ولی ما علل قاعده میگیم طبق این ادله شارع در مقام شارعیت و بر کرسی تشریع نسبت به همه رفتارهای اختیاری یک موضعی در عالم واقع داره که اون موضعش هم در کتب و علم ائمه محفوظه، حالا به عناوین الخاصه و اول عناوین العامه، ولی هر چیزی به عنوان اولیش حکمی داره. این مقام اول. مقام دوم شمول حکم ظاهری. این مقام دوم رو بحث فقرات اون بحث و قبلی هم گفتیم، فقرات زیادی داره که بعدش فقرات اشاره کردیم. مقام دوم از شبت که حکم شمول حکم ظاهری به این معنا که خب ما در واقع از شبت که احکامی داریم که شامل همه موارد میشه، ولی این ملازمه نداره، ممکنه بگیم در مقام ظاهر در خیلی جاها ما دستمون از دست از تعیین تکلیف در مقام ظاهر کوتاهه. این ممکنه ما اینطوری بگیم که در حکم ظاهری ما شمول نداره، ولی در واقع اند فی عالم ثبوت و اند الواقع و فی الواقع هر فعلی حکمی داره، ولی این ملازمه نداره که در مقام ظاهرم برای هر فعلی حکمی تعیین شده باشه. ممکنه جاهایی در واقع حکم باشه ولی در ظاهر حکم تعیین نشده باشه و منطقه آزاد بدون حکم شارع گذاشته باشه. اینجا هم در گفته میشه که این شمول داره. در اینجا که در عرض شود که در عالم ظاهر و عالم عرض شود که احکام ظاهریه ما ادله‌ای داریم که همه وقایع و افعال رو میگیره، اینجا باز ظاهر خیلی از کلمات اینه که بله اینطوره و ما هر وقت همینم خب مانور داده میشه، گفته میشه که شرع و نظام استنباطی و اجتهادی ما طوریست که طوری تنظیم شده احکام ظاهری که هر جایی هر سؤالی عرضه بکنی با یه قاعده اصلی چیزی حکم او از آن شرعی در مقام ظاهر برای شما میشود بیان کرد و استکشاف کرد. این ادعاییه که وجود داره، یعنی در همه افعال و نظامات اجتماعی هر سؤالی رو که شما بر این متون و منابع اجتهادی عرضه بکنید میشه پاسخ اون رو ازش در آورد. این ادعا بحث اون که واقعی نیست، این حکم ظاهریه. اینی که میبینید در گاهی اینجور ادعا میشه و گفته شده و گفته میشه این است که شما نظام اجتهادی ما یک نظام پاسخ بود، اجتهاد ما یک اجتهاد فراگیره، اجتهاد پاسخ بود. هر سؤالی رو بر فقه عرضه بکنید یا با یه قاعده اصولی یا با یک اماره با اصلی با چیزی اصل عملی اصل محرزی اصل غیر محرزی بالاخره حکم رو جوابت میده. به عبارت دیگه لا یبقى المکلف متحیرا، طوریست که در هیچ جا شخص متحیر باقی نمیمونه. این معناش متحیره به نسبه الواقع نیست. ما خیلی جا به نسبه به حکم واقعی واقعا تحیر داریم، تا آخرم در بسیاری از احکام بزرگترین فقها ها هم تا لحظه مرگشون هم در نسبت به واقع تحیر داره، میگه من نمیدونم اجتهادی کردم و از ادله این برداشت کردم یا اصل جاری کردم و امثالی، ولی واقعا اینا چه میدونن. این که میگه لا یبقى المکلف متحیرا فی ای واقعت، یعنی در مقام ظاهر و جعل ظاهری هیچ جو متحیر نمونه، همه جا تکلیف رو مشخص میکنه و حالا یا با قطع یا با امارات و حجج اینجوری لفظی و امارات و اینها یا با لا اقل من الاصل العملی. لا یبقى المکلف متحیرا فی ای واقعت، چرا؟ شخصا تمام تلاش اجتهاد و حکم ظاهری به اینکه با واقع منطبق بشه، ولی خب تضمینی در این وجود نداره. حکم ظاهری به نسبه در واقع یا منجزه یا معذره، به واقع برسه واقع رو منجز تمجید کرده، نرسه عذر برای شخص. خب این حکم ظاهری یک خیمه ایست که همه رفتارهای ما رو زیر پر خودش گرفته. این معنی از بحث قبلی هم معلوم شد که این دو تا قاعده مقام دو قاعده است و این دو تا قاعده ملازمه هم نداره. یعنی ممکنه کسی ملازمه به این معنی، ممکنه کسی بگه که حکم واقعی شمول داره نسبت به همه افعال ولی در مقام ظاهر ما حججی نداریم که همه جا تکلیف رو معلوم کنیم. ممکنه بگیم که حکم ظاهری شارع خدا قرار داده که در همه جا تکلیف شما رو از نظر عملی روشن میکنه، ولی این معناش نیست که در واقع هم همه جا حکمی هر فعلی حکمی داره. بعضی ها ممکنه عدم الحکم باشه که یک اباحه براش گذاشته، ولی از این دو تا قاعده تلازم نداره بینشون اون قسم من بچه. و خب دلیلی که برای این اولی ادله رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم و ثمراتشون رو ذکر کردیم، در بحث دومم دلیلی که میشه ذکر کرد دو نوعه. یک دلیل از شبت که انیه، یکی لمیه. دلیل انیه قضیه به مستند به فهم و استقرار، یعنی ما وقتی که بریم فهم بکنیم در همین منابع اجتماعی موجود میبینیم که واقعیتش اینه که فقه ما الان به استناد روایات یه جوریش که همه جای جوابی داره. این یک دلیله که خب تا حد زیادی هم این دلیل درسته، یعنی عملا ما دیگه دستمون که از
حجج و امارات و زنون و خواسته و موثقا کوتاه بشه، چهار تا اصل کلی برامون گذاشتن که لااقل میرسیم به اباحه یا احتیاط. حالا جای استثناء نباشه، نمیدونم چی نباشه، لااقل میرسیم به تکثیر اباحه احتیاط. و اونی که از همه اینو فراگیرتره اون براءت ظاهری است که رفعن امت مالا یعلم. و لذا نمیخوام بگیم باید یا نباید، میگیم واقع موجود اینه که فقه ما و منابع اجتهادی ما شمول داره و همه چیز رو در بر میگیره و هیچ واقعی و فعلی را بدون پاسخ و تعیین تکلیف در مقام ظاهر باقی نمیذاره. هر فعل اختیاری که بر صحیح عرضه بکنی لااقل اینه که میگه من هیچ دلیل ندارم بر رفعن امت مالا یعلم، میگه که اینجا براءته شما آزاد. این دلیلی است که از شبت که می شود اقامه کرد. این دلیل درسته، فقط این ملاحظه رو با توجه داشت که رفعن امتی ما لا یعلمون که دیگه اون حلقه سین آخره دیگه، این رفعن امتی ما لا یعلمون یک اباحه ظاهری می آورد که این اباحه اعم از اقتضایی و لا اقتضایی، یعنی ممکنه اباحه به خاطر وجود مصلحت در آزادی باشه، ممکنه به خاطر این باشه که مصلحتی در طرف فعل و ترک نیست که آزاد گذاشته. ولذا این هیچ وقت نمیشه ما اباحه اقتضایی رو بگیم، چون تفاوت داره در آزاد. با اباحه لا اقتضایی هم سازگاره و از شبت که گاهی مصلحت در آزادی، گاهی نه، مصلحتی در فعل یا ترک نبوده گفته آزادی، بیش از این نمیرسونه. ولی در هر حال حکم ظاهری ما واقعا میبینیم احکام ظاهری ما شمول داره همه چیز رو در بر میگیره. این فعل جمله، حالا این نکته رو داشته باشید تا تکمیلش فردا ان شاء الله.